ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، با رادیو فردا همراهید. من مهتاب وحیدی را هستم. یک مقام پاکستان تیراندازی نیروهای این کشور به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. شمار مبتلایان کرونا در شبانه روز گذشته در ایران همچنان بیش از 8000 نفر اعلام شد. نخست وزیر ارمنستان میگوید کودتای نظامی علیه او در جریان است. عرفان قرشین، کمیسیونر بخش مکران در استان بلوچستان پاکستان، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش رادیو فردا گزارش‌ها درباره تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. پیشتر برخی مقام‌های امنیتی استان سیستان و بلوچستان پاکستان را مسئول کشتن سوختبران ایرانی اعلام کرده بودند. این رخداد در روز چهارم اسفند به ناآرامی‌ها و اعتراض‌های گسترده در سطح استان سیستان و بلوچستان منجر شده که تعدادی کشته و مجروح بر جا گذاشته است. روز پنجشنبه علی‌رغم ادعای یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان درباره پایان اعتراضات و درگیری در این استان، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها گزارش دادند. در همین حال در ساعت‌های گذشته ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. شمار جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت 94 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه شمار مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 را بیش از 8200 نفر اعلام کرد. کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون از 1,600,000 نفر گذشته است. کل جان باختگان نیز به مرز 60,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید برخی کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان تا 3 برابر آمارهای رسمی تخمین زده می شود. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگوید کودتایی در این کشور برای برکناری او و دولتش در جریان است. آقای پاشینیان این اظهارات را به دنبال انتشار بیانیه‌ای از سوی ارتش ارمنستان بیان کرد و از هوادارانش خواست به خیابان‌ها بیایند. در این بیانیه ارتش از نخست وزیر خواسته شده است از مقامش کنارگیری کند. بر کناری یک فرمانده بلند پایه ارتش ارمنستان از سوی نخست وزیر این کشور باعث اختلاف دولت با ارتش شده است. ارمنستان در ماه‌های اخیر پس از توافق با جمهوری آذربایجان بر سر عقب نشینی از برخی مناطق در ناگورنو-قره‌باغ شاهد تنش‌های سیاسی شدید بوده است. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، از تصمیم خود به رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خبر داد. آقای مطهری در دوره‌های 8، 9 و 10 مجلس شورای اسلامی نماینده تهران بود، اما در 11 دوره انتخابات مجلس رد صلاحیت شد. وی در زمینه مسائل فرهنگی و حجاب نظرات سختگیرانه‌ای دارد، اما در مواردی از سیاست‌های حکومت انتقادهای صریحی کرده است. قرار است 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران 28 خرداد ماه سال 1400 همزمان با 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران برگزار شود. پیش از این حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، و مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری، نیز از تصمیم به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خبر داده بودند. و در پی تنش‌ها و درگیری‌هایی که طی روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان رخ داد نسبت به کشته و زخمی شدن تعدادی از سوختبران، شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی از وضعیت استان سیستان و بلوچستان و سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با شهروندان این استان انتقادهایی را مطرح کردند. گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، و از او درباره وضعیت اقلیت‌های قومی در برخی استان‌های ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان پرسیدم. بشنویم از عبدالکریم لاهیجی.
توجه داشته باشید که ما در ایران با یک نظام سیاسی مذهبی ایدئولوژیک طرف هستیم، یعنی مردم ایران. یعنی اینکه شما با توجه به بافت قومی، فرهنگی، زبانی، حتی مذهبی ایران وقتی توجه داشته باشید، می‌بینید که در یک مناطقی که بیشتر مناطق مرزی هم هستن، مردم با یک زبان دیگری صحبت میکنن، فرهنگشون فرهنگ دیگری است که برخواسته از همین زبان و گذشته فرهنگیشونه. از طرف دیگه در بیشتر اون مناطق، به خصوص در سیستان، بلوچستان، در بخش بزرگی از کردستان و یک قسمتی از آذربایجان و در جنوب ایران، اینا حتی مذهب شیعه دوازده امامی هم مذهبشون نیست. میخوام بگم وقتی ما خواسته های فرهنگی رو صحبت میکنیم یا قومی رو، مذهب هم درش در حال جای داره. و بنابراین در ابتدا میبینید که یک نوع تحمیلی، یک نوع حالت زوری در انتخاب اونها، در چگونه زیستن و چگونه فکر کردن از ناحیه جمهوری اسلامی صورت میگیره. به خصوص که این مناطق متاسفانه که از نظر زیرساخت‌های اقتصادی، مسائلی مثل جاده، برق، آب، همیشه هم در مضیقه بودن و هستن. یعنی توسعه اجتماعی اقتصادی هم به اون صورتی که در تهران در بسیاری از مناطق استان‌ها صورت گرفته در این مناطق نیست.
آقای لاهیجی، در همین رابطه اتفاقا کاربران زیادی نوشتن در شبکه‌های اجتماعی که تایید می‌کنه این بخش از صحبت شما رو، که این مناطق به خصوص حالا درباره استان سیستان و بلوچستان که بحثش هست، از مناطق محروم ایران هستن. و خب الان شما هم اشاره کردید که سرمایه‌گذاری‌های خیلی کمتری در این مناطق انجام شده. چرا؟ علتش چیه؟
علتش در حال شاید یه مقداری، چون البته کم و بیش در رژیم گذاشتم نه به این صورت وجود داشته، ولی خب اینها مناطق فراموش شده هستند و گفتم شاید هم مقدارش هم در حال نه به خاطر اهمال و سهلنگاری، شاید به صورت عمدی هم باشه. برای اینکه الان شبیه این مشکل در کردستان، در این در مناطق مرزی کردستان ما درباره باربرها داریم، یعنی کسانی که اصلا ممر اعاش و زندگیشون از بار بردنه، که بیشتر هم محموله های قاچاق بین ترکیه و ایران. و آقا جمهوری اسلامی هم این موضوع رو میدونن، در اکثر موارد هم خودشون هم با این بادهای متابان و اصای اینها شریک هستند. ولی میبینیم که باز در اونجا هم تیراندازی میشه، چند تا باربر رو میکشند و الان در منطقه سیستان و بلوچستان به یک صورت دیگه هست. یعنی این عقب موندگی رو به اضافه سیاست تبعیض‌آمیز قومی مذهبی که دارن، متاسفانه بر مردم اون شهر به صورت تحمیل میکنن که در مقابل حداقل خواسته‌های مردم، میبینید که غیر از سیاست سرکوب متاسفانه حاضر نیستن که به هیچ صورتی سعی کنن مشکل رو حل کنن، بیان که تجدید نظر بکنن در این سیاست تبعیض‌آمیز و سرکوبی که درباره مناطق اعمال کردن و میکنن.
آقای لاهیجی، این موضوع اقلیت‌های قومی و تبعیضی که شما اشاره کردین در این مناطق هست، در گزارش‌های متعددی که گزارشگران ویژه سازمان ملل هم تاکنون تهیه کردن و اونها رو ارائه کردن به سازمان ملل، بازتاب پیدا کرده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی کمتر توجهی کردن به این موارد. چرا؟
مقام جمهوری اسلامی، نسبت دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل، به غیر از دروغگویی، به غیر از سیاست‌های بیشتر مواقع فرار به جلو و کتمان حقیقت، هرگز سیاست همکاری با سازمان ملل، با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، با گزارشگران سازمان ملل نداشته و نداره. یعنی الان نزدیک به 2 دهه است که پای هیچ گزارشگری به ایران نرسیده، نه گزارشگر ویژه درباره جمهوری اسلامی، نه گزارشگران موضوعی. چون نمیخوان همکاری بکنن. بارها بارها خود من در چند جلسه کمیته حقوق بشر که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست شرکت داشتم، وقتی اینها بمباران میکنن نماینده جمهوری اسلامی رو از سوالهای گوناگون، اونها جوابی ندارن به غیر از حاشا و کتمان حقیقت.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، که از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران می‌گفت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، بیش از 4 ماه است بدون اتهام مشخص و ارائه دلیلی همچنان در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد و دختر این زندانی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به بیماری و فشارهای روحی ناشی از بازجویی‌های مکرر مادرش از دولت آلمان هم خواسته در مذاکرات احتمالی بر سر برجام با ایران درباره وضعیت حقوق بشر هم گفته بکند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
ناهید تقوی 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش در تهران بدون ارائه هیچ گونه دلیلی بازداشت و روانه زندان اوین شد. چندی بعد اعلام شد خانم تقوی 66 ساله در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف نگهداری می شود. به این ترتیب او بیش از 4 ماه است بدون دسترسی به وکیل، همچنان در سلول انفرادی این بند شرایط سختی را پشت سر می گذارد. به گفته خانواده این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، مقام‌های زندانی اوین با آزادی این بازداشتی در قبال تأمین قرار وثیقه مخالفت کرده و همچنین به ناهید تقوی گفتند تنها پس از پذیرفتن وکیلی که آنها صلاحیتش را تایید کنند اولین دادگاه او برگزار می شود. پس از گذشته بیش از 4 ماه از بلا تکلیفی این زندانی، دخترش مریم کلارن در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت مادرش در بند 2 الف بازداشتگاه اوین اینطور گفته:
مادرم ناهید تقوی در این بند نه به کتاب دسترسی داره، نه به رابطه اجتماعی با زندانیای دیگه. از اون برم تو این بند 2 الف خیلی محیط سختی براش هستش. مادرم در سلولش دوربین هستش که 24 ساعت مونیتور میشه. هر دفعه سلولش رو ترک میکنه بره بازجویی، چشم بند میبندن. حتی تو هواخوری چشم بند میبندن. مامانم با این حالی که 66 سالش هست باید رو زمین بشینه، غذا بخوره و بخوابه، و این شکنجه روحی هست که دارن رو مادر من ناهید تقوی میارن. برای اینکه تصوری که از مامانم دارم تو ذهنم، همیشه یه کتاب در دستشه و خیلی دنبال میکنه اخبارهای دنیا رو، رابطهای اجتماعی داره، و اینو الان بیش از 4 ماه کاملا ازش گرفتن. دسترسی به وکیل مستقل نداره و اتهامو گفته نمیشه. اما الان سوال من اینه که چرا آخه باید انقدر اذیت کنن زندانیا رو؟ چرا باید انقدر مدت نگرشون دارن تو همچین شرایطی؟
خانم کلارن، وضعیت سلامتی مادر شما خانم ناهید تقوی الان چگونه است؟
ببینین، مامانم فشار خونش از اول بالا بود، از اون ور در بازداشتش الان مریضی دیابتو گرفته که نداشت. از اون طرف هم مادرم در ملاقاتی که دوشنبه با داییام داشت گفتش من اینجا خیلی تنها هستم و خواهش کرد به بند عمومی ببرنش. یعنی این نشون میده برای من که دیگه بسه. یعنی دیگه بعد از 4 ماه هر چقدرم سعی کنی کنترل خودتو داشته باشی و قوی باشی، بالاخره دیگه اعصابت خرد میشه. اصلا من خودم تصور میکنم الان که کرونا هست، هممون تو خونه مجبوریم هستیم، مردم آزاد دارن دیوونه میشن دیگه. چه برسه آدم موقعی که در همچین شرایطی باشه، تحت فشارهای بازجویی، فشارهای روحی تو این محیط.
مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در پایان این گفتگو یادآور شده از هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، خواسته در مذاکرات غیر رسمی احتمالی کشورهای 5+1 بر سر توافق برجام درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در این ثانیه‌های باقی مانده خبری داریم مرتبط با ویروس کرونا. واکسن کرونا شرکت جانسون اند جانسون روز چهارشنبه توسط اداره غذا و داروی آمریکا به عنوان واکسنی مؤثر و ایمن معرفی شد و انتظار می‌رود روز جمعه مجوز استفاده اضطراری از آن صادر شود. در مجموع این واکسن برای مقابله با موارد شدید کووید 19 تا 85% مؤثر است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بار دیگه همراه بشیم با فرشید منافی و تیمش و ادامه ایستگاه فردا.